أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. یه مطلب از مقدمه‌ای که دیروز دربارش بحث کردیم باقی مونده، اون رو انشالله ذکر میکنیم و بعد به مطالبی که در خصوص این آیه میبایست پرداخته بشه انشالله خواهیم پرداخت. به طور کلی در مورد مثالهایی که در قرآن ذکر شده و مصادیقی به عنوان مشبهن به بیان شده، دو دیدگاه وجود داره. برخی از بزرگان معتقدند مثالهایی که در قرآن ذکر شده همون ظاهر متعارف اون مقصوده، یعنی اینجا فقط تشبیه محض مورد نظره و غرض از ذکر اون مصداق تقریب مطالب عالیه و معقول به ذهن مخاطبه، چون مطالب عقلی نوعاً وقتی در تبیین معارف عالیه مورد استناد قرار بگیرد، نکات و اسراری درش وجود داره که برای فهم بهتر مخاطب میبایست به مواردی تشبیه بشه و برای همین منظور مثلا خداوند متعال یه موردی رو مثال میزنه و غرض او صرف تشبیهه. در مقابل برخی معتقدند این مصادیق که در امثله قرآنی بیان شده بیانگر وجود مثالی اون حقایقه، یعنی دیگه طبق این نظر صرف تشبیه و مجاز نیست، بلکه این مصادیق اشاره به حقیقتی ورای این عالم و در عالم مثال داره. مثلا خداوند متعال در قرآن برخی انسانها رو به چارپایان یا کلب یا حمار تشبیه کرده، اولئک کالانعام بل هم اضل. یا مثلا در اون آیه سوره جمعه یحملون اسفارا مثلهم که مثل الحمار الذی یحمل اسفارا. خب طبق دیدگاه اول ذکر حمار، کلب و انعام در واقع برای تقریب به ذهنه، این صرفا یک تشبیهه، یعنی همونطوری که حمار اهل فهم نیستند و از درک حقایق محرومند، برخی انسانها هم این چنینند. یا همونطوری که انعام و چهار پایان از فهم حقیقت عاجزند و درکشون بسیار پایینه، برخی انسان ها هم این چنینن. اما طبق دیدگاه دوم این مثال ها و موارد بیانگر حقیقت مثالی اونهاست، یعنی بعضی انسان ها وجود مثالیشون حماره، برخی کلبه، لذا در روایات هم داریم که برخی از انسان‌ها به صورت حیوانات محشور میشن. خود این که در قیامت بعضی انسان‌ها به صورت حیوان محشور میشن و صورت‌های متفاوتی رو برای برخی رذایل اخلاقی ذکر کردن، حاکی از اینه که وجود مثالی انسان‌های واجد اون رذایل همون وجود به اصطلاح همون وجودی است که در قیامت به صورت اون وجود و اون موجود محشور می شوند. این اختلاف وجود داره. البته بعید نیست ما احتمال دوم و دیدگاه دوم را قوی تر بدانیم، چون مؤید به برخی ادله نقلی و روایات و چه بسا بعضی آیات هم باشه. به هر حال در روایات وارد شده که انسان‌ها ولو در این دنیا صورت ظاهریشون صورت انسانی است، اما به حسب سیرتی که دارند اگر پرده ها کنار بره صورت حیوانی پیدا می کنند. تو حالات مثلا برخی از عرفا و اولیا این آمده که حالا بعضی را به همون چهره واقعیشون ببینند، یا در مورد اون داستانی که از امام سجاد علیه السلام نقل شده که در مکه حجاج رو در حال طواف دیدند، فرمودند ما اقل الحجیج و اکثر از زجیج. به هر حال حج کننده بسیاره، اما ناله کننده و فریاد زننده بسیار. اون حج کننده قلیله، اما این زیاد. برخی روایات که اشاره به حقایق وجودی انسانها در عالم برزخ و عالم قیامت داره، این میتونه مؤید دیدگاه دوم باشه. به هر حال این نکته بود که در این مقام اشاره به اون خالی از فائده نیست. بعد از این که حالا این مقدمه کلی رو ما ذکر کردیم، میایم سراغ این آیه. منافقان بر اساس آیاتی که تا اینجا درباره اونها خونده شد، خب واجد ویژگی هایی بودند که این ویژگی ها در این آیات مورد اشاره قرار گرفت. اگر منافقین رو بخوایم طبق این دیدگاه اول که تشبیه و تمثیل شده به انسان کر و کور و نادان و ناشنوا تفسیر بکنیم، در واقع میتونه این یک تشبیه محض باشه و این شباهت در عدم شنوایی نسبت به سخن حق و عدم پذیرش حق، یعنی همونطوری که انسان نابینا نمیبیند و ناشنوا نمیشنود، منافق هم حقیقت را نمیبیند و سخن حق را نمیشنود و نمیپذیرد. طبق دیدگاه دوم منافقان حقیقتاً کور و کر هستند، نه اینکه صرفاً تشبیه به کسانی باشد که نمیشنوند و نمیبینند. یعنی این تمثیل ناظر به حقیقت مثالی منافقینه. منافقین به حسب ظاهر در دنیا هم میبینند و هم میشنوند، ولی وجود مثالی اونها هم کور است و هم کر. در روز قیامت انسانی که به هر حال از حق دور شده خطاب به خداوند عرض میکنه رب لمه حشرتنی اعما و قد کنتو بصیرا، چرا منو کور محشور کردی، من که بینا بودم. سوره طه آیه 125. خب این حاکی از این است که آدمهایی که از حق دورند روز قیامت واقعا به صورت کور محشور میشن، چیزی رو نمیبینن. برای همین هم است که میگه قد کنتو بصیرن، من بینا بودم ولی الان هیچی رو نمیبینم. علی‌ای حال در مورد منافقین همون دو مطلب اینجا وجود داره، حالا چه در تشبیه اول چه در تشبیه دوم. اما اون چه که در این آیه وارد شده است و مثله هم که مثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم فلا یبصرا یبصرون، همین بود دیگه، و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون. خب تشبیه اول گفتیم به احتمالاً به یک دسته خاصی از منافقین مربوط میشه، یا اگر هم به همه منافقین مربوط میشه در واقع مبین عقیده و بینش اونهاست. می‌فرماید مثل منافقین مثل کسی است که پیرامون خودش آتشی را برمی‌افروزد تا در پرتو نور اون آتش هدایت بشه. شما کسی را در نظر بگیرید که در بیابان وسیع در تاریکی شب راه رو گم کرده، آتشی را روشن میکنه تا در پرتو نور آتش از سرگردانی نجات پیدا میکنه، نجات پیدا بکنه. تاریکی که در بیابان هم هست تاریکی مطلقه، برای همینه که در آیه تعبیر به ظلمات کرده. ظلمات یعنی انبوهی از تاریکی ها، نه فقط یک تاریکی، انبوهی از تاریکی ها وجود داره. این برای اینکه از این مشکل خودش رو خلاص بکنه آتشی روشن میکنه. خب کسی که آتشی رو روشن میکنه انتظار و توقعش اینه در پرتو نور آتش راه را پیدا کنه. اما اگر بادی بوزد یا بارانی ببارد یا اون ماده سوختنی تمام بشه، باز تاریکی مطلق حاکم میشه. مشکل کسی که متحیر و راه گم کرده و سرگردانه بعد از تاریکی، بعد از خاموش شدن اون آتش بیشتر میشه. کسی که آتش نداره و نور نداره در تاریکی مخصوصا اگر مطلق باشه هیچ جا رو نمیبینه، ولی باز در همون نقطه‌ای که متوقف بوده و در همون حد از سرگردانی باقی میمانه. ولی اگر یه آتشی رو روشن بکنه برای یه لحظه اطرافش رو ببینه و بلافاصله این نور خاموش بشه، اینجا هم حالت روانی و روحی او خسته تر و عذاب آورتره و هم تحیر و سرگردانی او بیشتر میشه. یه لحظه که نور اطراف او رو میگیره، تلاش میکنه برای اینکه راه رو پیدا کنه، تا میخواد چشمش به نور عادت کنه خاموش میشه. اینجا تاریکی که بعد از خاموش شدن این نور بر او عارض میشه به مراتب بیشتره، سرگردانیش بیشتر میشه، عذاب روحی او بیشتر میشه. این کاملا یک مسئله قابل لمس برای کسی که خودش رو در این شرایط و در این فضا قرار بده. منافقین حکایتشون حکایت چنین کسی است که آتشی را در بیابان برای خروج از سرگردانی و پیدا کردن راه می افروزد. مثلهم کمثل الذی استوقد نارن. استیقاد النار به معنای برافروختن آتش، لل اهتداء به نورها، این معنای ایقاد ناره. ایقاد النار یعنی برافروختن آتش، لل اهتداء به نورها، برای اینکه راه را پیدا کنه یا از نور او استفاده کنه برای هر منظوری. فلما اضاءت ما حوله، بعد تا این نور دور و بر او را روشن می کند، ذهب الله به نورهم، خداوند نور اونها رو می بره. اینجا نفرمود اذهب الله نورهم، بلکه می فرماید ذهب الله به نورهم. ذهب می تواند به باب افعال بره و متعدی بشه و می تواند با حرف جر با متعدی بشه. اگر با حرف با متعدی بشه تأکید بیشتری رو ازش می توان استفاده کرد و به علاوه متضمن معنای مباشرته، یعنی بردن بیواسطه معمولا با حرف جر با بیان میشه. وقتی میگه ذهب الله به نورهم، یعنی هم تأکید درش وجود داره و هم میخواد بفرماید خداوند خودش این نور رو از اونها گرفته. اما اگر به باب افعال بره و به وسیله باب افعال متعدی بشه، این اعم از این است که بالمباشره اذهاب صورت بگیره یا مع الواسطه، با واسطه، این با هر دو سازگار. اون وقت خداوند متعال با این جمله میخواد بفرماید که نوری که اونها تلاش میکنن برای خودشون روشن کنن، این در قبض قدرت خداونده و خداوند هرگاه اراده کنه این نور را خاموش میکنه. ذهب الله به نورهم، خداوند این نور را میبرد، دوباره تاریکی مطلق اونها رو احاطه میکنه. بعد در ادامه می فرماید و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون، اونها رو در ظلمت ها رها می کند و لذا دیگه چیزی نمی بینن، قدرت بیناییشون رو از دست می دن. کاری که خداوند متعال انجام می ده در واقع اول فرصت میده اینا آتش روشن بکنن، بعد اونها رو دوباره در تاریکی قرار میده. حالا ممکنه سوال بشه که خب چرا فرصت استیقاد نار به اونها داده میشه؟ یعنی فرصت این که یه نوری را دوروبر خودشون فراهم بکنن، اونگاه این رو از بین میبره. خب از اول این فرصت بهشون داده نشه. اساساً این چیه؟ این نوری که اینها در یک برهه‌ای اطراف خودشون روشن میکنن تا در مسیر اون هدایت بشن، این چیه؟ چون مثال زدیم، گفتیم اینا مثل کسی است که در تاریکی آتش روشن بکنه. خب اگر بخواد این در خودمون و در مورد خود منافقین پیاده بشه، این چجوری قابل تفسیره که اینا یه نوری دارن ولی فوری خاموش میشه؟ دو احتمال اینجا وجود داره. یه احتمال اینه که بگیم این ناظر به برخی از منافقینه، چون برخی از منافقین در ابتدای نفاق از نور فطرت به نحو ضعیف بهره‌مندن. کسی که تازه وارد مسیر نفاق شده و درجه نفاقش پایین‌تره، هنوز نور فطرت در او به طور کلی خاموش نشده، ولی چون در این مسیر دارن میرن، خداوند همین نور ضعیف عرض به حضور شما فطری را از اونها میگیرد و اونها را به حال خودشون در تاریکی ها رها میکنه. احتمال دوم این که این فرصت که بتوانند یه نوری پیرامون خودشون فراهم بکنند به اونها داده می شود برای اینکه بیشتر عذاب بکشن و بیشتر در حیرت و سرگردانی فرو برن. در مورد مثال اول عرائزم گفتم که کسی که در تاریکی گرفتاره، وقتی نوری اطراف اون روشن میشه و دوباره این نور خاموش میشه، این هم عذاب آورتر است و هم حیرت و سرگردانی رو بیشتر میکنه و این در واقع جزا و کیفر عمل خود منافقینه. اونها چون عرض به حضور شما نفاق و دروئی دارن و با مؤمنین و رسول خدا و خداوند به زعم خودشون منافقانه برخورد میکنن، جزای عمل اونها این است که با اونها اینجور برخورد بشه. حالا این که اول بحثم من عرض کردم این مثال میتونه هم به یک طائفه خاصی از منافقین مربوط باشه و هم میتونه به همه منافقین از یک جهت خاصی مربوط باشه، این دو احتمال بیشتر این مطلب رو روشن کرد. به هر حال خداوند متعال با منافقین این گونه برخورد میکنه و باز همون مطالبی که در مورد خدعه خداوند با منافقین یا استهزاء خداوند نسبت به منافقین گفتیم، اینجا هم جریان پیدا میکنه. اینکه خداوند اونها رو در تاریکی نگه میداره و به حال خودشون رها میکنه، این در حقیقت یه مجازاته، نه اینکه خداوند بخواد خدایی نکرده یا نعوذ بالله کسی را از مسیر هدایت دور بکنه. این یه مجازاتی است که دامنگیر خود منافقین است و نتیجه عمل خود اونهاست. کیفری که بر منافقین در این طبق این آیه مترتب میشه، این یه مجازاتی است که به خاطر اعمال خودشون عرض به حضور شما گرفتارش شدن. این یه تشبیهی است که در آیه شده و به همین جهت در پایان آیه خداوند می‌فرماید اینا نابینا هستن، چون در تاریکی هن واقعا نابینان، هیچی نمی‌بینن. و این با خاموش شدن اون نوری که ابتداعا پیرامون اونها رو احاطه کرده بیشتر میشه، این نابینایی افزونتر میشه. این تعبیر یعنی تعبیر به تاریکی و نور در جاهای متعدد در قرآن مورد اشاره قرار گرفته. شما در مورد مؤمنین میبینید که نوعاً عرض به حضور شما اونها رو در پرتو نور خداوند معرفی میکنه و اساساً نور خداوند را باعث روشنایی آسمان و زمین و موجب هدایت میدانه. و من لم یجعل الله له نوراً فما له من نور، کسی که خداوند برای اون نوری قرار نده اصلا نور نداره. سوره نور آیه 40. مؤمنین عرض به حضور شما نوری دارند که هم در دنیا و هم در آخرت در ظل اون نور حرکت میکنن. در قرآن میفرماد یوم تر المؤمنین و المؤمنات یس آنور هم بین عیدی هم و به ایمان هم بشراکم الیوم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها ذالک هو الفوز العظیم. سوره حدید آیه 12. روزی که شما میبینید مؤمنین و مؤمنات را که نور اونها در روبروی اونهاست و در مقابل اونها، اون روز روز بشارت و مژده است، مژده و بشارت به بهشت‌هایی که من تحت هل انهاره و در اون جاودانه خواهند ماند و این همون رستگاری بزرگ است. خب ببینید مؤمنین چون در دنیا در پرتو نور زندگی کردند، این نور در آخرت هم به حال اونها نافعه. اما منافقین از این نور بی‌بهرند، چون نسوا الله فنسیهم ان المنافقین هم الفاسقون، آیه 67 سوره توبه. اونها خدا رو فراموش کردند، خدا هم اونها رو فراموش کرد. لذا در این آیه می‌فرماید و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون، و در آیه قبل فرمود و یمدهم فی طغیانهم یعمهون. خدا نور را از اینها میگیره، یعنی نوری برای خودشون نذاشتند که بخواند در پرتو اون نور حرکت کنند، به حال خودشون رها میشن. لذا در آخرت هم این گرفتاری رو دارن. تقدر فرمید در قرآن می فرماد یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظروا. عرض به حضور شما نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینهم بسور له باب باطنه فیه الرحمه و ظاهره من قبله العذاب، آیه 13 سوره حدید. یه روزی میرسد که منافقین و منافقات به اهل ایمان میگن به وضع ما نگاه کنید، بذارید ما از نور شما استفاده بکنیم. قیله به اونها گفته میشه ارجعوا وراءکم، برگردید به گذشته، برگردید به دنیا. فلتمسو نورن، ببینید اونجا نور برای خودتون قرار دادید که حالا بخواید از این نور استفاده کنید. ببینید اینقدر تاریکی احاطه کرد، تاریکی که منافقین رو احاطه کرده برای اونها دردآوره که خطاب به مؤمنین میگن اجازه بدید ما از نور شما استفاده کنیم و در پرتو نور شما بتوانیم پیش بریم، که اونجا خطاب میرسد که این نور نوری نیست که اینجا بتوانید اقتباس کنید، اینجا برای خودتون تحصیل کنید. نور هرچه هست در دنیا تحصیل میشه و تاریکی هرچه هست در دنیا به دست میاد. و این البته اختصاص به منافقین هم نداره، همه انسان ها در میزان بهره مندی از نور و تاریکی در آخرت باید برگردن به گذشته در دنیا. اینجاست که وجود انسان نوری می شود یا ناری می شود. اینجاست که آدم می تونه نور با شدت به گونه ای که نه تنها مقابل پایش بلکه تا فرسنگ ها دورتر را روشن بکنه، یا اینکه خود رو در تاریکی قرار بده. بعضی ها نه تنها خودشون نور دارن بلکه دیگران از نور اونها بهره میبرند. یه انسان الهی ولی یه خدا کسی است که نور وجودی او تا افق، تا دوردست ها، تا اون اهداف عالیه را براش روشن میکنه، به راحتی طی مسیر میکنه، چاه را از راه تشخیص میده. اینا همه تو این دنیا میشه. هرچه فضیلت‌های انسان بیشتر بشه وجود نوری تره و راه روشن تر. خب به هر میزان که انسان آلوده بشه به خبائث و رذائل و معصیت و گناه، تاریکی انسان رو در بر میگیره و درجه نور وجود ضعیف‌تر میشه، به گونه ای که به زحمت خودش بتواند راه را از چاه تشخیص بده، چه برسد به این که بخواد برای دیگران نورافشانی بکنه و این راه را به دیگران نشان بده. یه وقت گذشت ما هم. به هر حال این یک عرض به حضور شما توضیح مختصری درباره این آیه بود. البته این نکته دیگری مونده که حالا اینو دیگه پای روایاتشو انشالله فردا عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین.